برگشت به کانال 305,000 تا تحلیل در رابطه با وضعیت بازار؟
خب گزارشات 6 ماهه شرکت ها منتشر شد. گزارشات خوبی بود، ولیکن تحلیلگران بازار انتظار دارن با توجه به افزایش قیمت تمام شده تولید شرکت ها و همچنین ثبات نسبی و حتی کاهش در بازار دلار، چون فروش صادراتی در واقع شرکت ها رو تحت تاثیر قرار میده، لذا سوداوری شرکت ها در ادامه یه سال مثل 6 ماهه اول شاید نباشه و حاشیه سودشون کاهش پیدا کنه. برای همین شاخص بازار سرمایه هم دچار تلاطم شد و حدوداً 10% شاخص اصلاح کرده. امروز خب نماد هلدینگ خلیج فارس بیشترین تاثیر منفی روی شاخص داشته، پالایشگاهی ها بعضاً متعادل منفی هستن. صنعت خودروی ما تو گزارشات 6 ماهه واقعا بد بود، یعنی هزینه های مالی این صنعت رو زمینگیر کرده و زمانهای عملیاتی خیلی سنگینی بر جای گذاشتن. اما جالب اینجاست که به خاطر بحث های تجدید ارزیابی دارایی ها این صنعت امروز جزو صنایع مثبت بازار سرمایه است. گروه فلزات گزارشات 6 ماهه خیلی خوبی و روانه کدال کردن، ولی امروز همین گروه به دلیل همون مسئله‌ای که عرض کردم، یعنی همین کاهش قیمت نسبی دلار و همچنین افزایش در واقع بهای تمام شده شون، تا حدودی امروز هم اونام تحت تاثیر منفی قرار گرفتن. حجم معاملات هم نسبت به حدوداً 2-3 هفته قبل که در بازار سرمایه از معاملات بیش از 2000 میلیارد تومان بود، الان در محدوده حدوداً 1400-1450 میلیارد تومان قرار گرفته. البته امروز بین تعطیلی هستش و بازار یک مقدار کم رمق داره معامله میشه. اما نکته‌ای که جالبی که تو بازار سرمایه اتفاق افتاده، در واقع تقاضایی که روی خرید اوراق بدهی پیش اومده. خب میدونید که توی بازار سرمایه کسانی که پول مازاد دارن میتونن با سود روز شماره بیش از 20-18% اون منابعی که آزاد دارن رو توی همین در واقع صندوق‌های
اوراق بدهی در واقع استفاده
بکنن، در واقع سرمایه گذاری کنه، و این چند روزه اون بازار بوده که خیلی بازار داغی بوده و تونسته جذب منابع بهتری داشته.
انتظار بازار از عرضه گروه 60 هم فکر میکنم یه مقدار میتونسته مؤثر باشه روی چشم اندازی که تا پایان آبان ماه دارن، درسته این تحلیل یا خیر؟
صادقانش نه، خیلی نمیتونه این تحلیل ولیدی باشه، چون اولا معلوم نیست که اون عرضه اولیه صورت بگیره. بله اصلا بیاد، چون خیلی ارزهای دولتی خیلی با بدقولی مواجه میشن، مخصوصا شرکت های بزرگ دولتی، ولی که خب به هر حال ارزه هم بیاد بستگی به این داره که 60 تا بعد
چگونه
در واقع سهامش رو انجام بده و چگونه رفتار کنه، یعنی که فقط بخواد پول از بازار برداره و ببره بیرون. همه اینا مربوط میشه که بعدش چه اتفاقی بیفته.
انشالله که شاهد رونق بازار باشیم در هر شرایطی. ممنون که با ما همراه شدید.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
آقای تهانی، قبل از اینکه با شما خداحافظی بکنیم، دوست شنونده 0936 4 شماره پایانی 7062 از آینده بورس پرسیدن که این آینده رو شما چطور ارزیابی میکنید برای دوستانی که حالا میخوان سرمایه گذاری های تازه‌ای داشته باشن؟
قطعاً کسانی که بیش از یک سال برنامه سرمایه گذاری دارن، یعنی پولی دارن که تا یک سال نمیخوان بهش نگاه بکنن، قطعاً جاش تو بازار سرمایه است. بازار سرمایه تو تمام افقهای بلند مدت بازدهی شاید بیش از 2 یا 3 برابر بازارهای موازیش بوده، چون امتیاز اقتصاد ایران دست شرکت‌هایی که توی بازار سرمایه هستن. این شرکت‌ها چاه به چاه نفت نزدیکن، به معدن نزدیکن و تمام امکانات اقتصادی ایران خیلیش برای این شرکت‌ها در دسترسه. بنابراین بهتره که مردم هم بیان توی این موضوع سهیم بشن، و اگر این دوستمون و دوستانمون کمتر از یک سال پولشون رو میخوان، نیان تو بازار سرمایه، چون نوسان داره، با استرس مواجه میشن. پول وام رو نیارن تو بازار سرمایه، ولی بیشتر از یک سال قطعا جاش تو بازار سرمایه.
بسیار عالی، ممنونم از پاسختون. امیدوارم که این دوست شنونده هم پاسخشون رو دریافت کرده باشن. ممنونم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم. روزتون بخیر. ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با مجله اقتصادی نمودار. ساعت 10:34 است. ممنونم از همراهی همه شما دوستان شنونده با رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار. بریم به سراغ خبرهای امروزمون. اولین خبر راجع به تولید 120 هزار تن زیتون در کشوره.
جناب آقای مهدی عباسی رئیس شورای ملی زیتون در این زمینه خبر داده که ما تولید امسالمون به 120 هزار تن میرسه، حالا البته بین 110 تا 120 هزار تن عدد دقیق رو اعلام نکردن ولی همین حدوده، و اشاره کردن که این افزایش تولید نسبت به سال گذشته قابل توجهه، چون سال گذشته در شرایطی که رو به رشد بودیم هم نهایتاً 90 هزار تن زیتون در کشور تولید شده. ایشون اشاره کرده به رغم تولید زیتون با کیفیت در کشور، متاسفانه شاهد واردات روغن زیتون بی کیفیت هستیم و تو این زمینه باید چاره اندیشی بشه.
دلیل اینکه حالا ما تولیدمون افزایش پیدا کرده مشخص شده در خبر؟
در سال جاری با توجه به افزایش بارش ها و بهبود وضعیت کشاورزی در کل مناطق کشور میتونیم بگیم که همه محصولات کشاورزی رشد داشتن، به خصوص زیتون.
بله بسیار عالی. و ممنوعیت واردات کالاهای غیر ضروری.
آیا عباسپور اشاره کردن مدیر کل دفتر مقررات صادرات واردات که واردات کالاهای غیر ضروری از جمله سنگ پا به کشور محدود شده. ایشون اشاره کردن که بیش از 1500 قلم کالا در فهرست کالاهای غیر ضروریه که از این طریق عملا واردات اونها توسط وزارت صمت ممنوعه.
یعنی اگر بریم به این لیست کالاهای غیر ضروری نگاه بکنیم، واقعا با یک سری اقلام واقعا عجیب احتمالا مواجه میشیم. بله. مثل همین مثالی که شما زدید،
حالا سنگ پا هم یه مثال برشه، تولید اون یا عرضه اون در داخل کشور فکر میکنم قابل انجام با توجه به محیطهای آتش فشانی که در کشور وجود داره و سنگ پا هم محصول سنگهای آتش فشانی است. حالا انشالله که به همین سمت حرکت
کنیم. انشالله، امیدوارم. و شرط رفع سوء اثر چک برگشتی.
در این زمینه بخشنامه بانک مرکزی رو مدیر کل اعتبارات و اطلاعات بانکی بانک مرکزی توضیح دادن و اشاره کردن که رفع سوء اثر چک های برگشتی اگر فاقد شکایت باشن پس از 3 سال به صورت اتوماتیک و خودکار انجام خواهد شد و سوء اثر از بین خواهد رفت.
بله. و افزایش تولید برگ سبز چای درجه 1.
افزایش 10% در این زمینه داشتیم. مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای کشور اشاره کرده که افزایش کیفیت برگ سبز چای در کشور رخ داده و امسال هم 57 هزار تن برگ سبز درجه 1 در کشور تولید شده که نشان دهنده رشد 10%. البته ایشون اشاره کردن در کنار این موضوع خوشبختانه بالغ بر 270 میلیارد تومان از مطالبات چای کاران هم تسویه شد.
بله. و کلاهبرداری این بار با شگرد رجیستری گوشی‌های تلفن همراه.
بحث شگرد فیشینگ یا به دست آوردن اطلاعات افراد از طریق فضاهای جعلی مطرحه و اشاره کردن که کلاهبرداران در یک گزارشی که یکی از خبرگزاری‌ها منتشر کرده اشاره کرده که کلاهبرداران برای به دست آوردن یا فیشینگ کردن اطلاعات کارت‌های اعتباری و کارت‌های پول و نقدینگی افراد با استفاده از بی اطلاعی و کم اطلاعی نسبت به فضای دیجیتال این عزیزان رو به سایت های جعلی هدایت میکنن برای رجیستر کردن گوشی ها که با توجه به ممنوعیت واردات و البته ممنوعیت که نه، رفع معافیت 80 دلاری شون یه مقدار بازارش داغ شده، تو این فضا میتونن حساب ها و موجودی حساب افراد رو به سرقت ببرن که باید تو این زمینه دقت بشه.
واسه مثل همیشه باید توجهمون رو جلب بکنیم حالا به وبگاهایی که بهمون معرفی میشه، امنیتش رو اول
افزایش سواد دیجیتالی، حالا عنوانی که تو این گزارش هم بهش اشاره شده، 100% میتونه کمک کننده باشه در مقابل این نوع کلاهبرداری ها،
جلوگیری و پیشگیری از این کلاهبرداری ها. بسیار ممنونم از شما آقای پاکزاد، سپاسگزارم از شما دوستانی که همچنان شنونده یه برنامه نمودار هستید. اگر خاطرتون باشه اول هفته شنبه ما تلفن هایی داشتیم، حالا پیام هایی داشتیم راجع به اینکه قیمت نام به چه صورته و چه رسیدگی ها و نظارت هایی به این موضوع میشه. ما این موضوع رو پیگیری کردیم، اما قبل از اون یک تلفن در این باره داریم، با هم بشنویم راجع به این موضوع گفتگو هم خواهیم داشت.
سلام، بابت برنامه نمودار تماس گرفتم. با خبر شدیم که دوشنبه در مورد قیمت نان میخوام صحبت کنم. یه عرض کوچیکی داشتم، اگه لطف بکنن دولت یه تصمیم کلی واسه قیمت نان بگیره که هر ساله بعد از تعطیلات عید یه قیمتی برای نون تعیین بکنن که ما نونواها خودمون با کارگرامون بتونیم همراه با جامعه درآمدمون بیشتر بشه و به زندگی آسیمون برسیم. اول برج 8 قیمت اون افزایش پیدا کرده، ما تازه اول برج 8 به درآمد اول عیدمون رسیدیم. این هفت ماه در حق ما ظلم شده. یه لطفی بکنن، مردم هم اذیت نمیشن، مردم هم خلاصه کارگر باشن، کارمند باشن، حقوق بگیر باشن، اونا هم بعد عید حقوقشون افزایش پیدا میکنه، ما هم نسبت به اونا حقوقمون افزایش پیدا کنه، درآمدمون بیشتر بشه، کارگرامون تو مزیقه نباشن، زندگیمون بهتر بچرخه. لطف کردی بیا علی، خدا نگهدار.
بله، ما راجع به قیمت نان و وضعیت رسیدگی به این موضوع صحبت کرده بودیم. این تلفن هم که صدای شما دوستان شنونده بود، یک نمونه از صداها و پیام‌هایی که به دست ما رسیده در این باره. و در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی ایران. آقای مقدم سلام بر شما.
بندم عرض سلام خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان محترم دارم. بنده رئیس اتحادیه نانوایان تهران هستم، ایران نه.
بله بله،
ممنون از شما مقدم که با ما همراه شدید. های مقدم، بحث افزایش قیمت نان تقریبا میشه گفت هر ساله مطرح میشه با توجه به افزایش تورم و نیازی که حالا تولید کنندگان نان دارن که قیمت مناسبی رو در بازار عرضه بکنن. با توجه به اینکه حالا روش‌های مختلفی مثل آزادپزی و اینها هم تو بازار وجود دارد، چند درصد از نانواها تحت تاثیر این قیمت گذاری هستند که نیاز داره ما هر سال اون رو افزایش بدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض شد که همونطوری که همه در جریان هستن، ما قیمت نانمون از سال 93 تا سال 98
ثابت بود،
ثابت باقی مونده بود. و علارغم اینکه این نرخ تورم هر سال افزایش پیدا میکرد، متاسفانه هیچ گونه افزایش قیمتی برای نان در نظر گرفته نمیشد و مشکلات عدیده ای رو برای سنتمون و نانواهین محترمی زحمت کش که از صبح پای تنور هستن تا شهر فراهم کرده بود. و دیگه سال 97 با اون تورمی که به وجود اومد و سال 98 متعاقبمون، واقعا کار به جایی رسیده بود که دیگه نانوا توان اداره کردن این نانواهیش رو نداشت. ما حدودا 8 ماه با مسئولین محترم جلسات متعدد گذاشتیم و خواستمونو و اون مدارکی که باید باشه، آنالیزی که داشتیم، اینا رو همه رو ارائه کردیم. البته خواسته ما با توجه به تورمی که وجود داشت که
بله.
93 تا 97 مرتب اضافه شده بود، یعنی از 94 که 12%، 95 10%، 96 9%، 97 7.5% و 98 هم که هنوز اعلام نشده، ولی مجموع اینا رو که ما در نظر گرفته بودیم چیزی حدود 100% باید به قیمت نان افزایش.
انشالله. آیه مقدم، بس بر سر اینه که این قیمت هایی که الان اعلام شده آیا الان اجرایی میشه؟ درست اجرا میشه؟ ما میبینیم که تو خیلی از نونوایی ها قیمت ها رو الان نمیزنن و کسی مطلع نیست که قیمت رسمی چیه.
خدمت تو هر ساعت که نرخ نان عرض کردم بعد از چند سال ما از 1.7 قیمتی رو به ما اعلام کردن، حالا البته همون چیزی که میخواستیم نبود، ولی
خب حالا اینا رو ابلاغ کردن. شما تو نونوایی ها نصب میکنید قیمت ها در رویت مردم قرار داره یا خیر؟
بله، این خدمت تو هر ساعت ما نرخنامه ها رو چاپ کردیم در دو رنگ متفاوت، رنگ سبز برای واحدهای یارانه ایمون و رنگ زرد برای واحدهای آزادپزمون، و به همه هم ابلاغ کردیم که باید بیان ببرن و حدوداً چیزی حدود 70-80% واحدهای نانواییمون اینا رو گرفتن و نصب کردن و در حال اجرا هست. این 15-20% هستش که
هنوز اجرایی نشده. انشالله همراهی بکنم با شما. ممنون های مقدم، انشالله که شاهد باشیم که این قیمت ها به نفع تولید کنندگان نان نانوایی های کشورمون باشه و از اون سمت هم مصرف کننده ها زیان نبینن. ممنون که با ما همراه شدید.
انشالله، در خدمتتون.
سپاسگزارم از شما. خدافظی میکنیم با آقای نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران، و ممنونیم از همه شما دوستان که همچنان شنونده و همراه برنامه نمودار هستید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. پا به پای ما با جدیدترین رویدادها.
دغدغه های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
معلوم پیام های شما همچنان به دست ما میرسه به عنوان تولید کننده سرمایه گذار و شما دوستانی که سوال ها و دغدغه هایی در حوزه اقتصاد دارید. ممنونم که به برنامه خودتون اعتماد میکنید و ما رو در جریان نگاهاتون قرار میدید، در جریان فعالیت هاتون قرار میدید. پویش رونق تولید همچنان فعاله و آماده همراهی هرچی بیشتر شما دوستان شنونده. نگاه کوتاهی به پیام های شما داشته باشیم و مرورشون بکنیم. آقای زندی از ساکن قم هستن، نوشتن که من تجربه و فضای خوبی برای پرورش دام دارم، اگر کسی جهت سرمایه‌گذاری برای پرورش دام آماده همکاری است لطفاً این آمادگی رو اعلام بکنه و شرایط همکاری انشالله که خیلی زود ایجاد بشه.
انشالله برسه سرمایه‌گذاری مشترک تو این عرصه من بارها تاکید کردم بسیار میتونه سودآور باشه. همراهی بفرمایید. در مورد رهرم هم اعلام کرده بودن، حرفی رو زده بودن این عزیزم.
نه متاسفانه اگر که
ارقام مورد نیاز رو هم
مشخص بکنید اینطوری سرمایه‌گذاران هم راحت‌تر و دقیق‌تر میتونن حداقل تصمیم گیری بکنن که آیا در این حوزه آماده سرمایه‌گذاری هستند یا خیر. و دوست دیگری آقای یزدانی 53 ساله نوشتن که من دارای سابقه طولانی چه خودم چه خانوادگی در حوزه تولید فرش دستباف هستیم در اصفهان و الان نیاز به سرمایه گذاری دارم در این حوزه که در بازار اصفهان بتونیم شرایط بهتری رو ایجاد بکنیم و تجارت سودآورتری داشته باشیم.
خب این عزیزمون در مورد تولید فرش دستباف نیاز به سرمایه گذاری داره یا بازاریابی و فروشی نکته هم هست؟ حالا ان شاءالله طالبیان باشون تماس
در تولید هستش که ترجمه ندن که در تولید این اتفاق بیفته.
100%
قطعاً هر دو حوزه. خب اگر که
یعنی کسی باشه که سرمایه‌ای داشته باشه از اون سمت بتونه فرش دستباف تولید شده این عزیزم رو در بازار عرضه بکنه 100% میتونه سوداوری خوبی داشته باشه.
حالا حتی اگر در یکی از این دو حوزه هم باشه شاید دو سه نفر کنار هم قرار بگیرن بتونن
بله،
سریع‌تر
بله، هم افزایی خواهد.
دقیقاً. ممنونم از اینکه با ما در ارتباط هستید، برای ما پیام ارسال می‌کنید. 3900 شماره پیامک ما رو به خاطر بسپارید و همراه باشید با پویش رونق تولید.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید.
پویش رونق تولید، نمودار رادیو ایران.
بله
سلام علیکم.
سلام علیکم.
از برنامه نمودار رادیو ایران مزاحمتون شدم.
حال شما خوبه؟
سلامت باشید.
خسته نباشید. قربان شما.
پیامک زدید؟
بله پیامک. بله بله بله.
بدنسازی اختراع کردن.
بله بله.
رسوندن دنبال بله. تولید کننده هستن که باش قرارداد ببندن.
بله.
آقای مسلم دلیری از خرم آباد.
از خرم آباد. بله.
من میتونم خواهش کنم که توضیح بدید که این دستگاه چی هست و چه کاری میتونه انجام بده، چه کاری باید صورت بگیره؟ آیا لازم به سرمایه گذاری هست یا صرفا یک کسی که تولید کننده قطعات فلزی باید باشه دیگه؟ درسته؟
بله بله فلزی هست با روکش.
حالا منتظر صحبت های شما هستیم که بفرمایید موضوع از چه قرار هست. میشنویم.
یک دستگاهی برای تقویت عضلات پشت بازو. یه حرکتی اجرا میکردن ورزشکارا به حالت سنتی که باید یه میز میسازی جلو پا و یه میزم باید میذاشی پشت سرتون و دستگاه رو بهش تکیه بدید، که این حرکت یه سری سختی ها رو به وجود می آورد. من اومدم واسه همین حرکت یه دستگاه طراحی کردم و زیر نظر بنیاد نخبگان و اداره ثبت اختراع اونو من ثبتش کردم و حالا منتظرم که یه تولید کننده خوب دستگاه بدنسازی که تلویزیونم تبلیغش میکنم، منتظرم یه اینجور کسی با من همکاری کنه که بتونیم با امید خدا هم تولید داخلی رو داشته باشیم، هم اگه بشه با امید خدا تولید خارجی رو داشته باشیم.
نمونه این دستگاه که تو بازار نیست؟
به هیچ عنوان هیچ توی دنیا این دستگاه وجود نداره. این دستگاه من طراحی کردم، گفتن در دنیا همانندش در دنیا وجود نداره.
با این صراحت که فرمودید دیگه ما
هم بله بله این زیر نظر پژوهشگاه تربیت بدنی و وزارت کشور گفته من روزنامهش کردم، ثبتش کردم، الان به اسم خودم، خودم مالکش هستم. فقط دنبال یه تولید کننده ماهر و جا افتاده که بتونن که تو دنیا مطرح باشن. دنبال اون دور تولید، مگر من خودم میتونم بدمش یه گوشکار بزنه، 10 تا عروش بزنه، من خودم بفروشمش. ولی من میخوام که تو اصلا کلا تولید کنم به خارج از کشورم، چون این
توی برای ما
ساری کلا برک آفرین اصلا توی دنیا وجود نداره.
برای شما آرزوی موفقیت میکنیم.
قربان شما، من خیلی خوشحال شدم. موفق و معید باشید. سلامت باشید. متشکرم. تشکر از لطفتون. خدا حافظ شما. سپاسگزار. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
بله، صدای این دوست شنوندمون رو شنیدیم در رابطه با تولیدشون یا اختراعشون در حوزه بله. دستگاه‌های ورزشی.
البته محیط مفرحی که ایشون حضور دارن و صدای آواز بله. پرنده ها بر صورت
فضای صدای محیط، صدای پرنده
انگیزه بسیار خوبیه برای تمرکز و پیدا کردن کارها و ایده‌های جدید. البته خانم رفیقی، من تاکید بکنم موقعی که بحث اختراع مطرح میشه گاهی وقتا ذهن به سمت کالاهای پیچیده میره، ولی واقعیتش اینه که محصولات بسیار ساده با ایده‌های ساده میتونن درآمدهای بسیار زیادی داشته باشن. حالا محصولی که این عزیزمون داره اشاره میکنه برای بدنسازی مسلما فرآیند خیلی پیچیده ای نداره، تولید ارزونی میتونه به صورت انبوه داشته باشه. اگر سرمایه گذاری علاقمند به این عرصه هست، ورودش میتونه بازارهای حتی داخلی و خارجی همونجور که خود عزیزمون اشاره کردن به دنبال داشته باشه و ارزآوری برای کشور داشته باشه.
انشالله. امیدوارم که این بخش رو دوستان سرمایه گذار ما به دقت شنیده باشن. فکر میکنم که سوداوری بالایی هم در انتظارشه.
این شکل به عنوان اختراع ثبت میشن، میتونن تو بازار بازارهای بسیار پر رونقی رو به دنبال داشته باشن.
ایده های اولیه هستن، قابلیت تجاری سازی خیلی سریع هم دارن. خیلی ممنونم. بریم یک بخش دیگر رو با هم بشنویم، این بار صدای یک سرمایه گذار.
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
از برنامه نمودار رادیو ایران مزاحمتون شدم. برای ما پیامک زدید که من 100 میلیون سرمایه دارم، نمیدونم چیکار کنم.
بله بله.
میتونم خواهش کنم خودتون رو معرفی کنی؟
من سعید فکری هستم، از مشهد تماس میگیرم.
جناب فکری، دوست دارید توی چه کاری باشه؟
دوستم توی مواد غذایی باشه.
چی شد که به این فکر افتادید که بخواید این کار رو انجام بدید؟
ما حقیقتا همین رادیو شما رو گوش میکردم، دیدم خیلی طرفدار زیاد داره و من حقیقتا علاقه دارم چیکار پیدا کنم. رونق بیشتر تو بازار، بازار هم بازارش خوبه هم خرید فروشش خوبه، چون من خودم بیکارم هستم در مخیر خودم کارش همینجوری.
بسیار متشکرم از شما، ممنونم از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتین.
خیلی ممنون، تشکر، مرسی.
زنده باشید، متشکرم، موفق باشید، روز خوبی داشته باشین.
همچنین، خداحافظ.
خداحافظ.
یعنی اگر قرار باشه که یه چیزی جفت و جور بشه، در و تخت به نوعی با هم جور بشه، همین اتفاق میفته. همین الان که ما داشتیم صدای این دوست شنونده سرمایه گذارمون رو پخش میکردیم، یه پیامک برای ما اومد، 0904 4 شماره پایانی 9561، نوشتن که با لطف خدا میتونم 20 نفر رو مستقیم در حوزه سفال تزئینی سنتی به کار بگیرم، نیاز اولیه‌ام هم 100 میلیون تومان هست.
بله، این محصولی که دارن اشاره میکنن در رابطه با سفال ایرانی، باز هم تاکید بکنم بازار خارجی داره. در سالهای اخیر با هزینه‌های بسیار پایین، حالا مثلا میگم با 100 میلیون تومان میتونن 20 نفر رو مشغول به کار بکنن، احتمالاً این از اون امکانات تولیدش رو کامل داره و داره این سرمایه رو برای نقدینگی در گردشش استفاده میکنه. به هر شکل عزیزی هم که میخواد 100 میلیون تومان سرمایه گذاری بکنه، فرصت بسیار مناسبیه. در برنامه نمودار هدف ما اینه که علاوه بر اینکه این افراد و صاحبان نقدینگی رو به کسانی که ابزار تولید یا مهارت تولید دارن برسونیم و تولید کننده ها رو بتونیم با سرمایه گذارا همراه بکنیم، به مردم هم نشون میدیم چه فرصت های متنوعی برای سرمایه گذاری در کشور وجود داره.
بله، حالا آقای پاکس، شما اشاره کردین به بازار خارجی، بازار داخلیش هم این روزها خیلی داغ شده و خیلی توجه
یه جورایی مد شده دوباره.
بله، اصلا انقدر طرحهای زیبا اومده
قدیمی ایرانی،
دقیقا بله. یعنی سنت و مدرنیته رو کنار هم قرار دادن، واقعا طرحهای زیبایی رو خلق میکنن. ما قرار بود و قرار هست که امروز راجع به قیمت واقعی گوشت هم صحبت بکنیم. آقای دانشور بخش گزارشی رو در همین رابطه آماده کردن که با هم میشنویم.
شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در
چرا خاموش.
سلام،
اطلاع دارین تو روزهای اخیر قیمت گوشت گوساله و گوسفندی چه تغییراتی داشته؟
گوشت گوسفندی که تغییر نکرده، همون قیمت قبلیش هستش. یعنی که بستنده یک کیلویی شما میفروختیم همون 112 همون قیمت هستش، ولی گوشت نیم شقش هم که میاد کیلو همون 86 تومن، یه مارکشه، یک مدل هم داره، شرکت میزنه، ما هم کیلو 82 تومن. ولی گوشت گوساله نسبت به هفته پیش تغییر چشمگیری داشته. مثلا قیمت روی کالا که 90 تومن بوده الان شده 86 تومن.
اگه بخوایم نسبت گذشته محاسبه کنیم، مسلما گذشته ارزون تر، توان خرید مردم خیلی بیشتر. مثلا بخوام مثال بزنم، پارسال حقوق امسال با پارسال چقدر فرق کرده؟ آقا ما میانگین میگیریم 200,000 تومن، ولی گوشت چقدر بود؟ الان شده 3 برابر. اون 200 تومن هیچ جا این 3 برابر پر نمیکنه.
سلام، خسته باشید.
داشتین توضیح میدادین که تو هفته اخیر با توجه به مناسبت ها و تعطیلی ها قیمت گوشت تغییر کرده، انواعش رو به ما میگین؟
بله، گوساله که تا 100 تومن بوده که اومده الان رو 75-80، گوستان الان 95 دیگه.
اون قیمت روی کالا که 90 تومن بود ما میفروختیم با درصد تخفیف بالا 72,000 تومن، ولی الان قیمت روی کالا شده 86,000 تومن، ولی ما میفروشیم 80 تومن. قیمت روی کالا تغییر کرده، کاهش یافته، ولی درصد تخفیف همون مونده.
بله، بخش گزارش امروزمون رو شنیدیم. جناب آقای سلطانی، مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران روی خط ارتباطی نمودار هستند. آقای سلطانی سلام و روز بخیر.
عرض سلام دارم خدمت حضرت علی و کلی شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای سلطانی، سوال مردم و مصرف کننده ها اینه که بالاخره قیمت گوشت گوسفندی چه قیمتیش مناسبه و عادلانه است که برای خرید بتونن اقدام بکنن؟ چون بعضیا میگن قیمتایی که الان تو بازار داریم عرضه میشه نسبت به قیمت واقعی بیشتر، بالاتره، و این اتفاق علارغمی داره اتفاق میفته که ما تولید داممون در کشور افزایش پیدا کرده.
بله، خدمتتون که عرض شد، اولا که تهران متاسفانه اصلا مسائلش مربوط به خودش است و با بقیه استانا کاملا تفاوت،
یعنی فقط در تهران گرانی گوشت شاهدیم
و توی تهران هم بدبختانه نگاه میکنیم از جنوب شهر تا شمال شهر باز متغیر هستش.
بله،
کل دامی که توی تهران و جای دیگه داره توزیع میشه، چه جنوب کشور چه شمال، همش از دامداریا داره میاد.
بله،
حالا وقتی که شما یک اختلاف مثلا فرض کنید گاهی اوقات 20 مثلا 10% 15% 20% شمال تا جنوب شهر تهران رو دارید میبینید،
درسته،
اینه تا آخر شما ببینید حسابشو باید بکنید. ما
خب این اختلافا ناشی از چیه؟ حالا در تهران نه، در کل کشور.
من الان میخوام عرض کنم خدمتتون، اول امسال گوشت گوساله زنده، یعنی دام زنده بسیار سنگین، کیلو 41,000 تومان بوده، الان به 27,000 تومان کاهش پیدا کرده.
بله،
یعنی تقریبا بیش از 30%. از اون طرف گوشت گوسفند هم که تقریبا 45-46,000 تومان بوده، الان به 36,000 تومان کاهش پیدا کرده. با توجه به قیمت دام زنده به یک سود معقول هم برای کسانی که دستن در کارن و این دام را از دامدار میگیرن میان میدن به سلام مصرف کننده ها با یار چند تا زنجیره، خدمتون که عرض شود نهایتا الان گوشت گوساله حد اکثر باید بین 70-75,000 تومان به دست مصرف کننده برسه.
بله،
و گوشت گوسفند 80,000 تومان.
خب الان اصلا امکان خریده یه همچین قیمتی حالا در شهرهای بزرگ کشورمون هست از جمله تهران؟
بله، همه جا هست خدمتون که عرض شد.
من الان مراجعه بکنم به این قصابی، میتونم الان گوسفندی کیلوی 80,000 تومان خرید بکنم یا یواشکی بهم 110,000 تومان میدن 100,000 تومان میدن؟
عرض میکنم شما تو همین تهران جنوب و شمال شهرتون فرق میکنه.
مثلا محل زندگی میانه شهر تهرانه، حالا اینو چیکار باید بکنیم؟ چرا اینقدر تفاوت داره بین شمال و جنوبش؟
ببینید خدمتون که عرض شد، یه سری خدمات رو قبلا دولت محترم حالا به وسیله سازمان گوشت کشور، به اصطلاح مجتمع های صنعتی گوشت در استان مختلف بودن، این کار انجام میدادن. متاسفانه بدون در نظر گرفتن اهلیت و سنخیت خیلی از این جاها رو رفتن، بعضیشون منحل کردن، بعضی هم
بازار ساختار توزیع رو ما الان به هم زدیم و الان تبعاتش اینه. ممنون از شما آقای سلطانی، چون زمانمون محدوده دیگه باید با شما خداحافظی بکنیم. دلمون میخواد تو برنامه‌های بعدی این گفتگو رو باز هم ادامه بدیم.
موضوعی که بعد بهش بیشتر بپردازیم. آقای سلطانی ممنونم از همراهیتون، با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر. ممنونم از همه شما دوستان شنونده. آقای پاکس دست شما هم سپاسگزارم. این موضوع در روزهای آینده حتما جزء مواردی هست که راجع بهش بیشتر گفتگو خواهیم کرد. ممنونم از همراهیتون. هر جایی هستید روزتون بخیر و خداحافظ.